دستای من همین که تو هستی، منم خوب حالم، بریزد نگاهه که پرشه بیالم، صاحب دلم جواده، هر سرم هم زیاده، صاحب دلم جواده، هر سرم هم زیاده، به سر امام رضایی دوست دارم خدایی.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اقشار مختلف مردم با حضور پرشور در مراسم گرامی داشت حماسه نه دی بار دیگر بصیرت، وحدت و ایستادگی ملت ایران را به نمایش گذاشتند. رئیس جمهور در واکنش به تهدید شب گذشته ترامپ در شبکه اجتماعی نوشت: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر تجاوز ستمکارانه‌ای سخت و پشیمان کننده خواهد بود. کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی امروز با پیام تصویری دبیر کل حزب الله لبنان برگزار شد. رئیس ستاد مرکزی اعتکاف گفت محتوای کنگره ملی اعتکاف در مشهد در قالب کتاب‌ها و بسته‌های آموزشی در اختیار راهبران فرهنگی قرار می‌گیرد. مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور بر ضرورت مکتب‌سازی در عرصه هنر توسط نخبگان حوزه و دانشگاه تأکید کرد. مردم فلاکسمدار اهواز امروز با حضور باشکوه پیکر آیت الله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تشییع کردند. دبیر پویش خوش به حالم که مادرم از آغاز این پویش سراسری با هدف ارزش آفرینی برای نقش مادری و تبیین ابعاد معنوی و سلامت فرزندآوری خبر داد. و وزارت امور خارجه با صدور بیانیه‌ای در پاسخ به اقدام خصمانه کانادا نیروی دریایی این کشور را به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. آفتابی امشب از بیت رضا سر می زند، آفتابی امشب از بیت رضا سر می زند، که از فروغش طعنه بر خورشید خاور می زند. بشکفت در دامن ریحان زیبا غنچه‌ای، کودکی لبخند در دامان مادر می زند. امشب از میلاد مسعود جواد ابن الرضا شیعیان را پیک شادی حلقه بر در می زند. کوری چشم حسود و شادی قلب رضا پرده یک سو از رخ او حی داور می زند. آن که جودش خیره سازد چشم هر فرزانه را، وان که با علمش به جان خصم آذر می زند. تا گذارم سر به پایش، تا بگیرم دامنش، گرد رخسارش دلم پروانسان پر می زند. با نام و یاد پروردگار عزیز و با عرض سلام و ادب و احترام پیشگاه شما مردم عزیز، شنونده های بزرگوار شبکه رادیوی معرف، شب میلاد مسعود حضرت جواد الائمه رو به محضر پدر بزرگوارشون نگین انگشتری ایران اسلامی آقا جانمون امام رضا تبریک ویژه عرض میکنیم، همچنین به پیشگاه شما دوستداران و عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام. انشاءالله که دلتون شاد باشه به یمن شادی دل اهل بیت علیهم السلام.
مژده ای دل که دگر، مژده ای دل که دگر، باد صبا باز آمد، باز آمد. هدهد خوش خبر است، هدهد خوش خبر است، طرف صبا باز
باز آمد باز آمد.
برکش این مرغ سحر برکش این مرغ سحر نغمه داوودی باز که سلیمان گل از باغ هوا باز آمد باز آمد.
بله فردا روزی خانه پیشوای هشتم آقا امام رضا علیه السلام به قدوم جواد الائمه نورانی میشه و پس از سالها انتظار کشیدن امام رضا علیه السلام این کودک نازنین قرص قمر آقا جواد الائمه طلوع میکنه تا آتش اشتیاق پدر رو فرو بنشونه. انشالله که مبارک باشه این شب بر همتون. گرامی میداریم این روزها و این ایام رو، به خصوص ماه عزیز رجب که ماه توبه و بندگی و بازگشت به سوی خدای متعال هست. انشالله هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. اما فردا دهم دی ماه هم هست، واقعی دهم دی در سال 1357 برای مردم مشهد و برای مردم ایران روز خونینی به شمار میره، واقعی که در همون روزها هم بازتاب جهانی داشت و خشم عمومی رو تشدید کرد. امام خمینی رحمت الله علیه در 13 دی ماه در تلگرافی به آیت الله شیرازی انزجار و تأسف خودشون رو از فاجعه مشهد بیان کردند. رویداد تلخ مشهد 42 روز مونده پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پرونده رژیم پهلوی رو برای همیشه در شهر مشهد بست و یکی از رویدادهای مهم و اثرگذار در تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی رو به ثبت رسوند. این واقعه نمادی از اعتراض مردم و نارضایتی عمومی از وضعیت کشور در دوران رژیم پهلوی بود که با توحش نیروهای وابسته به این رژیم به صحنه کشتار مردم تبدیل شد. گرامی داریم یاد و خاطره تمام شهدای والا مقام انقلاب اسلامی رو و از خدای بزرگ می‌خوایم که توفیق پاسداری از خون این شهدای عزیز رو به همه ما عنایت بکنه. من رضا هدایت‌فر هستم، در بخش شبانگاهی برنامه رادیو معرف در کنار شما هستم به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید احمد محمودی، صدا بردار آقای علی میرزاییان، همان که پخش های شارخ نظری و در سه شنبه شب برنامه‌هایی رو تدارک دیدیم در حوزه دین و معارف اسلامی که انشالله از همین ثانیه‌ها تقدیم شما می‌کنیم تا 6 صبح فردا چهارشنبه، انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف است که پذیرای پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان هستیم در مورد برنامه‌هایی که از طریق این رسانه دینی تقدیم حضورتون میشه. برنامه امشب و برنامه‌های امشب رو در این بخش تقدیم می‌کنیم به ارواح مطهر همه شهدامون، به خصوص شهدای واقعه دهم دی ماه در سال 1357 در مشهد مقدس. حکایت آزادگی، شروع برنامه‌های ما در این بخش حدود 25 دقیقه با هم میشنم.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفته 59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم هم معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بود آغاز هر گفتار و هر کار، به نام مهربان بخشنده دادار. سپاس او را که نیک و مهربان است، یگان خالق هر دو جهان است. بود از بخشش و از مهر سرشار، برای بندگانش بهترین یار.
شنوندگان عزیز سلام، با تقدیم گرمترین سلام ها و ارادت ها به شما عزیزان با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه حکایت آزادگی و شنیدن خاطرات و زندگی نامه یکی دیگه از آزادگان عزیز کشورمون در کنار شما هستیم. ما در این مجموعه به همراه شما میزبان آزادگان عزتمند کشورمون میشیم و با این یادگاران ارزشمند دوران دفاع مقدس هم کلام و هم نشین میشیم. مهمان برنامه قبلیمون ستاره ای از آسمان آزادی و آزادگی یعنی جناب آقای حسین نوشهری بودند و داستان آغاز اسارت و سختی های روزهای اول اسارت ایشون رو شنیدیم. بسیجی رزمنده ای که در اوایل مرداد ماه 1362 به اسارت مزدوران حزب بعث عراق در اومد و سختی ها و شکنجه های بسیاری رو در این راه متحمل شد. جناب آقای نوشهری خیلی خوش اومدیم به برنامه حکایت آزادگی. در برنامه قبلی داستان و حکایت آزادگیتون رو تا اونجا شنیدیم که گفتید عملیات توی اسارت خیلی سخت‌تر از عملیات‌های دفاعی و جنگی بود. لطفاً در این باره برامون توضیحاتی رو بدین و بفرمایید چرا شما مجبور به عملیات در اردوگاه بودین و چه نقشه و طرحی برای از بین بردن شر منافقین داشتین.
خدا می‌دونه که طرح عملیات اسارت به مراتب مشکل‌تر طرح عملیات توی جبهه ها بود. اون مسائل اسارت اصلا قابل قیاس با جبهه ها نیست. در این حال موافقت شد که زیر نظر بعدم روزبهانی و همچنین مصطفی و دیگر دوستان اکیپی تشکیل بشن و با سردسته منافقین درگیر بشن، اونا رو بین ببرن. اکیپ بین حالت بود، هر استان یه نفر انتخاب شد. استان و خراسان توفیق به ما داده شد که ما انتخاب بشیم. کمال دقت شد واقعا، یعنی ممتازترین بچه ها انتخاب بشن، چرا که حرکت بسیار خطرناک بود. از استان لرستان، خرم‌آباد، بعدم سعید کلانتری، از برادران اصفهان سلطان صالح‌آبادی بود، از بروجه روح الله عباسی بود، از کردستان منطقه کرمانشاه سید نادر محبی و بچه های خود اصفهان، بعدم ابراهیم بهادران بود که از عزیزان سپاهی هم بودشون. ما ها انتخاب شدیم. 3 ساعت مقرر قرار شد به ما اعلام کنن که عملیات شروع کن. البته قبل از اینکه چند روز قبل شما اطلاع بدن، ما مثلا بدنا رو آماده کردیم. خودم به خاطر میارم که میارن توی حمام با توپ بسکت میزنن دوستا به بدن ما که بدن آمادگی پیدا کنه، چرا که میدونستیم میخوام بریم توی سلول بدن جریان و کتک‌های فراوانی باید بخوریم. لازمه که بدنمون تحمل شکنجه رو داشته باشه که خدای نخواسته مسائلی رو از زبون ما نکشن. در این حال 2 روز خودمون آماده کردیم. از نظر روحی واقعا دیگه روحیه برامون نمونده بود، چرا که تحمل این همه ظلمو نداشتیم و اردوگاه در شرف سقوط بود.
آقای نوشهری رزمنده عزیزیه که سالهایی از عمرشون رو در اردوگاه های حزب بعث گذروندن و با وجود همه شکنجه های جسمی و روحی تصمیم گرفتن با دوستان و همراهانشون عملیاتی رو اجرا کنن و الان میخوان داستان این عملیات رو از زبان خودشون برای ما تعریف کنن.
ساعت 11 روز 27 از طرف برادران مصطفی به ما ابلاغ شد که آماده عملیات باشی. انگار جبهه بود و ما میخواستیم بر دشمن حمله کنیم. صریحا اومدیم داخل اتاق خودمون، البته اون لحظه ما تو کلاس نهج البلاغه نشسته بودیم، از کلاس بلند شدیم، از استاد خداحافظی کردیم، اومدیم داخل اتاق، وصیت‌نامه رو قبلا نوشته بودیم، دادیم به یکی از دوستا وصیت‌نامه‌مون رو. خلاصه امر اومدیم و چند تا دوستایی که در جریان بودن روبوسی کردیم، کفشامون رو پوشیدیم، کفشای گیوه که مخصوص ورزش درست کرده بودیم اونا رو پوشیدیم. لباسای مخصوصی داشتیم که از شبا کردی و یه پیرنی که جلوش دوخته شده بود اینا رو برتن کردیم. آمدیم دیدیم دوستان دیگه هم آمده هستن، یه فلکه داشت اردوگاه ما، دو به دو شدیم شروع کردیم قدم زدن. از ساعت 11 دنبال فرصت گشتیم، بچه های عملیاتی اردوگاه کلن آمده باش بودن، اکثر بچه ها با خبر بودن از مسائل، میدونستن که چی میخواد بشه. هیجان عجیب اردوگاه رو گرفته بود، همه مونده بودن آیا ما موفق میشیم یا نه. ساعت 2:30 بعد از ظهر شد که موفق شدیم ایشون رو، یعنی همون رضا زاغی رو. دستورم بر این بود که رئیس اینها که همون رضا زاغی هست این تنبیه بشه. تنبیه هم بیان حالت بود که گوش اینو ما ببریم تا عبرت بشه برای همشون، چون واقعا گوش بریدن و ننگ بزرگی میدونستن اینها، و دیگه بدنش هم از بین ببریم ولی نکشیمش. یعنی نظر داریم اگه اینو بکشید مسئله مثل عین رحمتی میشه. گفته ایشون گوششو ببرید تا عبرت بیشتر بشه. یعنی تنبیه بدتر از مرگ باشه.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنوین. در این برنامه همنشین آقای حسین نوشهری هستیم. خب جناب آقای نوشهری، ساعت 2:30 عصر شد و شروع عملیات برای دستگیری و تنبیه منافقی که بین اسرا بود. ما سراپا گوشیم برای شنیدن ادامه داستان و خاطره شما.
ما ساعت 2:30 داخل توالت بهشون حمله کرد. در توالت رو بستیم، 6 نفر بودیم، چند نفر نگهبانی دادن، یه چند نفری هم حمله کردیم که حالا یه تو جزء حمله شو شاید دلخراش بشه مطرح کردنش. به جزع و فزع افتاد، غرور شکست و ما هیچی رو قبول نکردیم ازش. به دستوری که داده شده بود عمل کردیم، به ناله‌هاش توجهی نداشتیم. به داده بود عراقی ها که از بیرون صدا میزدن مش میزن به درهای توالت که در توالت رو باز کنیم توجهی نداشتیم. بعضی که عمل تمام شد اومدیم بیرون با لباس‌های غرق خون، و دوستان ما در بیرون اردوگاه 300-400 نفر آماده باش دور در اردوگاه دور درهای توالت جمع شده بودن که عراقی‌ها نتونن بیان جلو. بعضی که اومدیم بیرون علابلای دوستان، ما به کمک دوستانمون راهنمایشون طرف اتاق‌هامون، عراقی‌ها بسیار وحشت‌زده با کابل و باتون و با چوب‌های مخصوص خودشون ریخته بودن تو اردوگاه. دار و دسته رضا بسیار وحشت کرده بودن. ما سریع هم رفتیم تو اتاق لباسامون رو عوض کردیم، چون میدونستیم داریم این داخل سلول‌ها، گفتیم حداقل لباسامون خونی نباشه نماز بخونیم. لباسامون رو عوض کردیم، به هر حال آماده شدیم و همون همین بود که عراقی‌ها با کاپ تعداد زیادی از بچه‌ها رو زده بودن. ما یکی یکی خودمون رو معرفی کردیم. ظاهرا آخرین نفر ما بودیم که دستگیر شدیم. البته ناگفته نمونه که در ابتدا ما طبق دستور 4 نفر قرار شد خودمون معرفی کنیم و 2 نفر دیگه باقی موند.
کلمه شهادت و اسارت با ایثار و از خودگذشتگی در هم آمیخته شدند و در طول تاریخ مردان و زنانی بودند که برای دفاع از وطنشون پا به میدان نبرد گذاشتند و در این راه جان خودشون رو از دست دادند. دنیا به سربازانی که در راه دفاع از کشورشون از جان و مال و آبرو و آزادگیشون گذشتن با دیده احترام نگاه میکنه و کشور ما هم 8 سال شاهد رشادت‌ها و جوانمردی‌های خیلی از مردان و زنانی بوده که واژه شجاعت و از خودگذشتگی رو با تمام وجود معنا کردن و نذاشتن حتی یه وجب از خاک کشورشون به دست دشمن بیفته. حکایت این آزادگان و شهدا و جانبازان عزیزی که ایثارگری کردن تا ایران ما بمونه سالهاست نقل محافله و ما هم در حکایت آزادگی داریم دین خودمون رو به این عزیزان ادا میکنیم. جناب آقای نوشهری، گفتید که عملیات انجام شد و شما تونستید به هدفی که داشتید برسید. حالا بعد از اون اتفاق حزب بعث با شما چه برخوری کرد و چه اتفاقی براتون افتاد؟ ادامه ی حرفهای شما قطعا برای ما و عزیزان شنونده شنیدنی خواهد بود. بفرمایید.
تا ساعت 2:30 شب مرتب شکنجه می شدیم. تا ساعت 11 شب بیرون اردوگاه، 11 بعدم که داخل خود اردوگاه. حرکت بسیار وسیع بود. وحشت تمام وجود عراقی ها و عمال اونا رو فرا گرفته بود. از طرفی ما زیر اون شکنجه ها بسیار خرسند و شاد بودیم، جدن لذت می بردیم موقع کتک می خوردیم. در همون ابتدای شکنجه ها فک ما رو شکوندن، دندون همون رو خورد کردن، فک سلطان رو شکوندن، بعدر همون سعید پاش شکست. حتی بعد که دستگیر شدن سعید بود، سعید کلانتری، روح الله عباسی و سلطان صلاح آبادی و ما دستگیر شدیم. بعد شکنجه های زیاد ما رو روانی سلول ها کردن، سلول هایی داخل خود اردوگاه بود. 18 روز سلول ها طول کشید، بعد 18 روز دادگاهی شدیم. لازم به ذکره که بر اثر شکنجه های بسیار زیادی که اینها بر ما داشتن و ندادن غذا هممون مریض شدیم. خود ما زودتر از همه پای در اومدیم، بخاطر که ضعیف‌تر بود بدن اومد دوستای دیگه، که منتقل شدیم به بیمارستان اردوگاه. اونجا هم شدیداً زیر نظر بودیم. بعد از این مراحل دادگاهی رو داخل خود اردوگاه برای ما تشکیل دادن و از اونجا ما رو روانه کردن به بیرون از اردوگاه. اتاقی رو در قسمت خود عراقی سلول کوچیکی رو تهیه کردن. دو تا دوست دیگه‌مون هم لو رفتن و اونها هم به ما پیوسته بودن در این زمان، یعنی بعد از 18 روز. یک چند ماهی رو در سلول های بیرون اردوگاه سر بردیم و بعد روانه بغداد شدیم.
برنامه یه حکایت آزادگی رو میشنوید و در این بخش میخواییم کتابی در حوزه دفاع مقدس و آزادگی به نام سلام بر ابراهیم به شما معرفی کنیم. این کتاب شرح زندگی شهید ابراهیم هادیه که گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی اون رو به چاپ رسونده. چاپ این کتاب با استقبال بسیار بالای خوانندگان روبرو شد و تا سال 1397 به 136مین چاپ رسید و 1,000,000 نسخه از اون به فروش رفت. این آمار برای کتابی تحت عنوان زندگی نامه و خاطرات یه شهید خیره کننده است. زندگی این شهید به روایت دوستان و همرزمانش عجیب و خواندنیه. هادی یه معلم بود. معلمی که خیلی از دانش آموزا و دوستاش درسهای بسیاری از او یاد گرفتن. این کتاب زندگی او را از ابتدا تا زمانی که به شهادت میرسه با نقل خاطراتی از دوستان و خانوادش روایت میکنه. پس از انتشار این کتاب جلد دوم اون هم روانه بازار میشه و مدتی بعد کتاب دیگه‌ای با نام راز کانال کومیل هم منتشر میشه. کتابی که به شرح آخرین روزهای زندگی این شهید از زبان همرزمانش میپردازه. همون معدود افرادی که از کانال کومیل زنده بیرون اومدن و همگی زندگی خودشون رو مدیون این شهید بزرگوار میدونن. شهیدی که در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود دوست داره هیچ وقت جسدش پیدا نشه و همین اتفاق هم میفته. او رو در آخرین لحظه بین دود و آتش دیدن و پس از اون هیچ وقت جسدش پیدا نشد و به عنوان شهید گمنام باقی موند. پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دوستان همراه، جناب آقای حسین نوشهری بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه ما شدند و داریم از حرفای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. آقای نوشهری، در بخش قبلی گفتین که بعد از عملیات داخل اردوگاه حسابی شکنجه شدین و به بغداد بردنتون. شرایط زندانی شدن توی بغداد چطوری بود؟
در اینها روانه بغداد شدیم. بعضی که 8-9 ماه دوران زندانی بودن ما گذشته بود. در همین مدت جب اردوگاه بسیار خوب شده بود. اون روز رو به عنوان تاریخ گوش در تاریخ اردوگاه یادداشت کردن و رضا زاغی که گوشش بریده شده بود از اون اردوگاه منتقل شده بود به سازمان مجدد خلق و باز مجددا ماموریت بشن در اردوگاه دیگری، اما شکست خورد دیگه رضا. منافقین داخل اردوگاه همه تسلیم بچهای حزب اللهی شدن، اکثریت توبه کردن و ریشه جاسوسی در اون اردوگاه به مدت‌های زیادی شادن تا آخر ساعت بونده شده بود. البته ما دیگه نتونستیم برگردیم تو اون اردوگاه، ولی خبرها رو از دوستان می‌شنیدیم. در سراسر اردوگاه‌های خبر پخش شده بود. یک شکست بزرگی شد برای تمام جاسوس‌ها در تمامی اردوگاه‌ها و همه حساب خودشونو کردن، چرا که رضا رهبر بود در بین اونها و پیش اومد این مسئله برای رضا، برای همه‌شون سنگین تموم شد. عراقی‌ها به مدت 2 تا 3 سال اصلا نتونستن دیگه حرف سازمان مجدد خلق قبول کنن و حرکت سازمان مجدد خلق با شکست بسیار بزرگی مواجه شده بود که بعدها البته تحت مکرهای بعدی وارد عمل شدن متاسفانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از راویان دپای مقدس. در منطقه قرآن مجید عزت امری درونی و الهی است و به شرایط ظاهری قدرت، آزادی جسمی یا رفاه مادی وابسته نیست. قرآن مجید به صراحت منشأ عزت رو خداوند معرفی میکند و میفرماد ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. بر اساس این آیه مؤمن اگر در اسارت باشد، اگر در تنگنای شدید باشد، اگر توسط دشمنان مورد حقارت و تحقیر قرار گیرد، از منظر قرآنی فاقد عزت نمی شود، زیرا عزت مؤمن ریشه در نسبت ایمانیش با خدا دارد، نه در جایگاه اجتماعی یا قدرت ظاهری. قرآن در آیات دیگری نیز این معنا رو تقویت می کنه، از جمله می فرماد من کان یرید العزه ولله العزت جمیعا، یعنی هر کس که عزت می طلبد باید بداند که همه عزت نزد خداست. خب این نگاه معیار عزت رو از عرصه بیرونی به ساحت درون و ایمان منتقل میکنه. در تجربه آزادگان فشار بیرونی به حدی بود که قرآن از اون به تعابیری چون بأسا و ضرا یاد میکنه، یعنی از این نوع مسائل، نه در خصوص این مسائل، یعنی رنجهای جسمی، روانی و شرایط طاقت فرسای حاکم بود. با این حال قرآن هشدار میده که چنین فشارهایی لزوماً به فروپاشی هویتی مؤمن نمی انجامد، بلکه می تواند میدان آزمون ایمان باشه. همون آیه‌ای که در سوره عنکبوت آیه 2 خواندیم که آیا مردم رها می شوند صرف این که بگویند ما ایمان آوردیم در حالی که آزمایش نشدند. بنابراین ایستادگی آزادگان در برابر تحقیر و شکنجه مصداقی از همین منطق قرآنی است. آنان در واقع درد رو انکار نمی کنند و نکردند و رنج رو کوچک نشمردند، اما با وجود این اجازه ندادند با همه این رنج ها ایمانشون و کرامت درونیشون و توسط اون شرایط مصادره بشه. قرآن چنین حالتی رو با مفهوم ثبات قلب توصیف میکنه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. از این منظر عزت آزادگان نه به معنای نبود درد بوده و نه رنج، بلکه به معنای حفظ معنا، حفظ هویت و کرامت انسانی در دل شدیدترین فشارها بود. عزتی که قرآن آن رو ثمره ایمان می‌داند.
با امید به سلامتی و شادکامی شما عزیزان همتون رو به خداوند متعال می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
گرچه در ظاهر اسیرم ما چو مرغان رها بودی، گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودید، کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات،
در حقیقت زائران کربلا بودید، در حقیقت زائران کربلا بودید. جسمت